چه چیکار باید بکنن؟ چون ما مشکلات رو احصا کردیم و حالا رئیس اتاق اصناف ایران نامیرم به کلیه اتاقها ارسال کرده، مبنی به اینکه اگر علاوه بر اون مواردی که در طول یک ماه گذشته عنوان شده اگر دغدغه دیگه هم هست ما در این جلسات بتونیم با محوریت اتاق اصناف ایران جلو ببریم.
راجع به اون ناترازی‌های انرژی و قطعی برق و گاز و اینا،
ببینید یکی از درخواست‌ها از آیرید شما این بود که باید اینها رو در مالیات ما رو ببینید. یعنی ما وقتی در چند ماه گذشته در بعضی از استان‌ها 3 ساعت 4 ساعت برق نداشتیم و درست کسب و کاری رو انجام ندادیم و آیرید شما قول دادن که این حتما در مالیات اون استان‌هایی که بر اساس درجه بندی قطعی برق داشتن. یا ببینید ما در بعضی از صنوفمون رستوران ها و یا کافی شاپ ها ما در این یه شرایط ویژه‌ای که شما میتونید برای شور و نشاط اجتماعی ما در بیرون فضای کسب و کار میز و صندلی گذاشته میشه، ولی خب ما به واسطه ناترازی انرژی شاید نتونیم گرما تاب های اونا روشن بکنیم. خب اینها قطعا در فروششون تاثیر خواهد گذاشت و قرار شد که در حوزه مالیات به این عزیزان کمک بشه.
شما معتقدی که یک شکاف و فاصله ای بین واقعیت بازار و تصمیماتی که گرفته میشه در دولت وجود داره؟ چرا این فاصله وجود داره؟
ببینید خب اصلا حالا ببینید قانون بهبود فضای کسب و کار کاش قانون درست اجرا بشه. ببینید در ماده 4 ماده 5 ماده 24 صراحتن اعلام کرده که اگر قرار هست یه آیین‌نامه مقرره برای بخش خصوصی و کسی که قرار هست اجرا بکنید بزنید باید خودشون حضور داشته باشن. ببینید ما هر قانونی رو که از بطن جامعه اومده بیرون و در مورد اگر هر قشری، حالا فرق نمی‌کنه ما وکلا، پزشکان، مهندسین، برای اونها تصمیم می‌گرفتیم و خود اونها حضور داشتن اصلا نیاز به تبصره و آیین‌نامه نداشت.
شما تو تصمیمات حضور نداشتید؟
نخیر، ما دخیلی نه. ببین الان همین قانون سامان پایین فروشگاهی ما دغدغه‌ای داشتیم که اصلا در جلسات نداشتیم و آیدشون دستور دادن که حتما در جلسه‌ای که به واسطه اصلاح قانون انجام میشه حتما دغدغه حوزه اصناف دیده بشه. حالا بریم لااقل به سمتی که این فراخوان‌ها بر اساس صنوف و رتبه‌بندی و دسته‌بندی انجام میشه. شما هر جایی به جرأت میتونم بگم صدای ما رو شنیدن، هر جایی دغدغه ما رو شنیدن به بهترین افکار انجام شده و حالا شاید آیل چومور هم عنوان کردن شاید صدای کمی دیرتر و به درستی این روزها این صدای اعتراضاتی که در حوزه اقتصادی و مطالعات سنفی هست انشاءالله خروجی خوبی خواهد.
انشاءالله. متشکرم. آقای پازوکی رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، سلام و شب شما بخیر.
شما بینندگان، میهمان گرامی و تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام در خدمت
بر شما مبارک باشه. آقای پازوکی در صنف شما لوازم خانگی مهمترین مطالباتی که مطرح بود چه هست؟ چون اشاره شد که این مطالبات صنف به صنف ممکنه متفاوت باشه، تخصصا در حوزه شما مهمترین مطالبات چه بود و چقدر اینا رو تونستید منتقل بکنید؟
یه سری از مطالباتی که ایشون فرمودن عرض خدمت شما که خب کلیت برای صنوف بود. مطالبات ما یکی مسئله بانکداری بود که باز بهش اشاره کردن، یه سری مسئله بورس بود، تبلیغاتی که متاسفانه امروز در صدا و سیما داریم میبینیم بابت فروشگاه ها و متاسفانه سراها که آقا فقط ما هستیم که داریم کالا رو به صورت قسطی میفروشیم، کف قیمت میفروشیم. و این آقای جمهور خیلی تعجب کرد که آقا وقتی به ایشون گفتیم که آقا چه اتفاقی داره میفته در بانکداری که به جای اینکه پول باید دست کسبه باشه، پول باید دست مردم باشه که قدرت خرید داشته باشن، قدرت انتخاب داشته باشن، متاسفانه هر بانکی که شما تشریف میبریم به شما میگه ما اعتبارشو نداریم، نمیتونیم به شما پول بدیم. بعد با این تبلیغ ها متاسفانه مردم کشیده میشن سمت این فروشگاه و کالاهایی که خریداری میشه برمیگرده تو سطح عرضه با حداقل 30-35% کمتر. و آقای رئیس جمهور قول دادن که پیگیری کنن. همون تبصره 4 ماده 18 بود. ما متاسفانه عزیزانی که تو 4-5 سال گذشته کمک کردن به تولید، کمک کردن به این که کالای ایرانی تو خونه مردم بره، جرایم سنگینی شدن سر همین ثبت در سامانه، خروج در سامانه. متاسفانه طرفی 11-12 هزار قلم کالای ایرانی که 3-4 سال فروخته بود مالیاتش رو داده بود، ارزش افزودهش رو داده بود. متاسفانه پرونده هایی براشون درست کردن که من نمیتونم الان اسم ببرم و رقمش رو بگم، ولی با آقای رئیس جمهور گفتم، ایشون گفتن که حتما پیگیری میکنم، قرار شد اسناد و مدارک به ایشون بدن. سامانه صدور مجوزا بود و مشکلاتی که برای اسناد به وجود آورده. ببینید در این سامانه ها متاسفانه ما دیگه از افراد صنفیمون دوریم، نمیتونیم رصد بکنیم اونا رو، نمیتونیم با اونا به طریقی آشنایی داشته باشیم، ببینیم اصلا به چه صورت، برای چی اومده تو صنف لوازم خانگی، اصلا میتونه این شغل رو ادامه بده، سابقه ای داره یا نداره، یا حالا متأسفانه ماده 186 قانون نظام مالیاتی که بزرگترین معضل امروز در سامانه صدور مجوز هاست، از رفتن سرمایه کسبه. ببینید تورم دست کسبه نیست، تورم چی درست میکنه؟ بالا رفتن قیمت ارز یا طلا درست برخلاف اون چیزی که ما احتیاج داریم. چرا میگیم برخلاف؟ هرچی قیمت کالا بالاتر بره سرمایه کسبه از دست میده، قدرت خرید مردم کمتر، پس رکود بیشتری تو بازار ایجاد میشه. من کاسب صبح اگه کرکره مغازمو ندم بالا و نتونم رزق روزی زن و بچه رو بیارم، تا چه میخوام از سرمایه‌ام بخورم؟ سرمایه من یه روز تموم میشه، بانک به هم اعتبار نمیده، به هم پول نمیده، پولیشم که تو تولید نمیبره، پس من باید چی کار بکنم؟ ما متاسفانه تو دو سه سال گذشته خروج جواز کسبمون، یعنی کسایی که اومدن ابطال کردن جواز کسبشون رو، بیشتر از ورودیمون بوده و اینو بارها بارها گفتیم. مسئله بزرگتری که ما داریم امروز، ببینید الان افزایش کارت به کارت سقفش 10 میلیون تومنه، با افزایش قیمت کالا 10 میلیون تومن شما چجوری میخواین بیاین بعد من صبح برم تو صف بانک وایسم؟ شما تو مبلغ 200 میلیون تومن ببخشید باید باید بگید برای چی از 200 میلیون تومن بالاتر میخواین شما حواله بزنید؟ اگر این سقف کارت به کارت 50 میلیون تومان افزایش پیدا کنه، اون سقف 200 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه، خب یه مقدار کار کاسبی ها راه میفته. بعد یه مشکل دیگه که حالا به آقای رئیس جمهور گفتیم، گفت انشالله تو همین کارگروهی که زحمت کشیدن.
حالا این کارت به کارتی که اشاره کردین، چرا کارت به کارت مگه پوز نمیکشه؟
10 میلیون تومان.
نه
کارت به کارتی که من میتونم، ببینید کارتی که در مغازه شما میکشی، نه کارت به کارتی که من میخوام بکنم پولی رو انتقال بدم به کارت دیگری، بیشتر از 10 میلیون تومان.
کلی داریم میگیم؟
بله کلیت رو دارم عرض میکنم. یه مشکل دیگه که داریم، ببینید ما الان تو بازارم همین مشکل هست، 90% مغازه ها سرقفلیه و اجاره سرقفلیه، یعنی مالک داره رصد میکنه اون فروشگار. ما معضل بزرگمون اینه، امروز اگر تو خدمات معاملاتی که داره انجام میشه، میگن آقا سرقفلی املاک تجاری اداری داره جابجا میشه، اگر این بیا تبدیل بشه به کلمه نقل و انتقال سرقفلی کسب و کار یا کسب و پیشه در قوانین مالیاتی، دیگه مالک نمیتونه. امروز شما، حالا ببخشید من وسطش اینجوری سال، امروز یه جوانی فارغ التحصیل میشه یا به هر دلیلی یه مقطعی درس خونده، میخواد بره یک کسب و کاری راه بندازه، اگر بخواد بره مغازه پدری رو که حالا 30 سال 40 سال توش کسب کرده، میخواد بره تغییر شغل بده، نمیخواد شغل پدرش رو انجام بده. متاسفانه مالک اون مغازه رقمهایی رو درخواست میکنه که شاید اصلا اداره مالیاتی تو ببخشید مالیات گرفتنش هم بمونه، و این خیلی موضوع شده الان برای ما. من خواهش کردم از آقای جمهور، حالا این جلساتی رو که گفتن، این دغدغه ما امروز تو شهرهای بزرگ، این فروشگاه‌های بزرگ به طریقی دارن تبلیغ میکنن که متاسفانه شهرداری باهاشون هماهنگه، صدا و سیما باهاشون هماهنگه، بانک‌ها باهاشون هماهنگه. من به آقای رئیس جمهور اینو گفتم، گفتم آقای رئیس جمهور یه کاسب همیشه روش نظارته، همیشه کف خیابون بهش نظارت میکنه، آیا مدیران دولتی نباید بهشون نظارت بشه؟ آیا بانک ها نباید بهشون نظارت بشه؟ فقط ما نباید باشیم که جواب مردم، جواب دستگاه نظارتی رو بدیم.
خیلی متشکرم.
من میگم سوالی آقای پازوکی زمینه عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران عزیزون نموسه، ایشالله که موفق باشید. یکی از دغدغه‌هایی که اون روز فکر میکنم خود شما هم عنوان کردید، بحث بورس بود. و اتفاقاتی که الان اون رو هم یه توضیح بدید. واقعا نکته جالبی بود که آقای رئیس جمهور شنید و دستور پیگیری داد.
ببینید ما متاسفانه اینجا برمیگره به تولید. ما یه زنجیره داریم از مواد اولیه تا تولید نهایی کالا.
بله.
امروز در تولید لوازم خانگی متاسفانه و بارها متاسفانه کالایی رو که فولاد، پته، مواد پتروشیمی، مس و آلومینیوم میخواد به تولید کننده لوازم خانگی بفروشه باید بره تو بورس به قیمت دلار روز خلیج فارس قیمت گذاری بشه و بعد خریداری بشه. من یه مثال برای شما میزنم، البته قیمتشو نمیگم ولی اونجا خدمت
خیلی کوتاه بفهمید
ممنون. گفتم که این قیمت چرا قیمت یک نوع مواد شیمیایی به 4 برابر قیمت زمانی که تو بورس عرضه شده به تولید کننده به دست تولید کننده رسیده. الان دوست عزیزمون گفتن مردم فکر میکنن ما گران فروشیم، مردم به خدا ما هم سرمایه‌مون از این رفت. من 2 ماه پیش اگر با یه مبلغی 10 تا یخچال میتونستم بخرم، امروز یعنی به فاصله 2 ماه به فاصله 1 ماه یخ 10 تا یخچال من اول شده 9 تا شده 8 تا امروز شده 7 تا. منم سرمایه‌ام رفت، خود منم یه مصرف کننده و امیدوارم با این کار روی که آقای رئیس‌جمهور بود دستورشو دادن و مشکلات و معضلات سن بررسی بشه، امیدوارم به نقطه‌ای برسیم که همه ما سر یه سفره ایم و این سفره رو کوچکش نکنیم، بزرگش کنیم، همه ما بهره ببریم. من یه تقدیر و تشکرم از نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی بکنم. ما الحمدلله مشکلی در تهران نداشتیم، کسبه ما همراه بودن، حتی زمانی که یه اتفاق کوچیک می‌خواست بیفته با اینکه ضرر و زیان خورد به بعضی کالاهایی که این آقایون داشتن از اون مسیر رد می‌شدن به صنف ما زدن، فقط به خاطر اینکه خدای نکره آتش‌سوزی چیزی نشه، شاید فاصله 1.5 ساعت مغازه‌ها فقط کرکره‌ها بسته بود، عزیزان ما کسبه جلو مغازه‌هاشون ایستاده بودن و بعدش هم باز شد. الحمدلله الانم در جریان مغازه‌ها باز، امنیت هم برقرار.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای پازوکی. با شما خدافظی می‌کنم.
متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار. یه مطلبی رو عرض کنم، ببینید حالا خدمت آقای رئیس جمهور هم عنوان شد. ببینید به جرئت میتونم میگم قشر نجیبی که در جامعه، خب 3.5 میلیون واحد صنفی داریم دیگه، خب به جرئت 1/3 جمعیت کشورن. خدمت آقای پزشکیان هم گفتیم ما در جنگ 12 روزه همین واحدهای صنفی، مگه دولت کالای اساسی رو به اندازه به حساب اون شرایط نبود، چون اون شرایط شرایطی که درخواست خیلی زیاد بود، تقاضا واحدهای صنفی که انبار داشتن، خیلی ها از کالای اساسیشون اومدن تو بازار با یک، حالا شادی که دو روز اول خب شرایط به دلیل تقاضاها در بعضی شهرها و استانها زیاد شد، ولی ببینید به بهترین نفع بازار توسط همین
مدیریت
شد و درخواست از آقای رئیس‌جمهور بود که درست فروشگاه‌های بزرگ یا سراها، ولی خرده فروشان و شبکه مویرگی چقدر تونست کمک حال باشه و متاسفانه اجاره بهایی که برای افزایشش دیده نشده، این از آقای رئیس‌جمهور خواستن که واقعا این تمهیداتی داده بشه. چرا ما یک جنسی رو اگر گرونتر بفروشیم جریمه میشیم، ولی چرا باید به راحتی مالکین اجاره ها رو چندین برابر کنن و شما اگر در یک املاکی ثبت نکنید به راحتی در یک دفتر محضر میره ثبتش.
بله خیلی متشکرم. نکته مهمش هم این بود، اعتراض و در اصل مطالباتی که مطلب کاملا صنفی بود. حالا اونجوری که آقای سادات حسینی هم گفتن یه عده سعی کردن اینو از حالت صنفی خارجش کنن، رنگ و بوی سیاسی بدن. یه دم اونورا آب نشستن که از این آب گلوله ماهی بگیرن که میدون چه معرکه‌ای گرفته بودن، فهمی که حالا چه الان چه اتفاقی افتاده. تحلیل خودتون چیه آقای؟
ببینید ما همونطور که خدمت مسئولین اقتصادی هم که گفتیم در حضور آقای جمهور، ما باید بریم به سمتی که قولی که دادن ما ثبات اقتصادی رو داشته باشیم، ثبات ارز رو در چندین ماه، یعنی ما اگر برای قیمت ارز اگر ثبات در چندین ماه باشه بازار رواج پیدا میکنه، روان میشه، پویا میشه، شما به راحتی میتونید مراودات مالی رو داشته باشی و قطعا بازار راه افتاده خواهد شد و آقای رئیس جمهور هم دستور دارن که به زودی با کاهش قیمت و این ثبات
تو این چند روزی اتفاق ما هم هوشمندی هم از طرف اصناف بود، هم از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی، یعنی خیلی هوشمندانه مسئله به نظرم مدیریت شد.
خب مطالبه وقتی صنفی باشه به درستی مدیریت میشه.
متشکرم. آقای حسینی رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران هم رو خط ارتباطی ما هستن. خیلی کوتاه سلام آقای حسینی، شب شما بخیر. شما هم راجع به مطالبات صنفیتون اگر کوتاه در حد یکی دو دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای امیدوار. من به اختصار یه دوتر خدمت حضرت عالی عرض بکنم. بیشترین چالش واحد فعالان بخش خصوصی و خاطر اصناف در حوزه سه قانون هست: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پایانه های فروشگاهی و سامان مؤدیان مالیاتی و قانون تسهیل صدور مجوزها. این قوانین در برخی از حوزه ها نیاز به اصلاح در مجلس شورای اسلامی رو دارن و در بعضی از حوزه ها در اجرا ما رو دچار چالش کردن. به طور مثال عرض میکنم، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعال بخش خصوصی، به تولید کننده اشاره میکنن که شما اجازه ندارید ارز کالاهای وارداتی یا مواد اولیه وارداتیتون رو خودتون تامین بکنید و بانک مرکزی باید این رو اختصاص بده. خب ما میگیم چشم، ما این کارو انجام میدیم. میگه بعد وایسی تو صف و میگیم حالا تا چه زمانی از اختصاص داده میشه؟ میگن معلوم نیست. خب چرخ کارخونه تولیدات میخوابه، بازار تقاضای کشور به چالش کشیده میشه. میگیم اجازه میدید با ارز خودمون وارد بکنیم؟ میگن نه، اون قاچاق محسوب میشه. و افراد خاصی که ارتباطات خاصی دارن به این ارزها دسترسی دارن و فعالان بخش خصوصی اهل و اصیل متاسفانه باید ماها در این صف طولانی باقی بمانند. یعنی متاسفانه که از چالش هایی که ما در حوزه اجرای این قانون داریم و پیشنهاد و راهکاری رو که براش ارائه کردیم، صدور کارت‌های بازرگانی تخصصی که متاسفانه تا به امروز پاسخی رو دریافت نکردیم. دومین چالش ما در حوزه اجرای این قانون واژه نامنوط زن قاچاق هست. برداشت‌های ناسوابی که از این واژه نامنوط شده و فعالان بخش خصوصی رو در سازمان تعدیلات حکومتی به چالش کشیده. امروز شما پرونده ها رو در سازمان تعدیلات حکومتی بررسی بفرمایید، برای کالاهای ایرانی، کالایی که منشأ ایرانی دارند، متاسفانه به جهتی که حکم قانون در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
30 ثانیه فرصت دنمای
توسعه پیدا کرده، ما رو به چالش کشیدن. مشکل ما در قانون پایانه های فروشگاهی کجاست؟ متاسفانه در قانون اشاره میکنن قانون اعتقادی به ارزش جایگزینی کالا ندارد و کشورهای خارجی رو مثال میزنن. در کشورهای دیگه ما تورم لجام گسیخته نداریم. چطور یک کاسب یا فعال اقتصاد میتونه کالایی رو وقتی خریده هنوز نفروخته اون رو قیمت اون افزایش پیدا کرده
خیلی
و ناچار باشه به قیمت اولیه بفروشه؟
خیلی متشکرم، ممنونم. ان شاءالله اگه باز فرصتی بود در برنامه بعد راجع به این مطالبه صحبت بکنیم. خیلی متشکرم شما، ممنونم. 30 ثانیه جناب آقای جنبندی. جناب
ببینید، در اون فضای در واقع مثبت و روی کردی که آقای رئیس‌جمهور داشتن، به خصوص صادرکنندگان صنفی ما که حضور داشتن، از آقای رئیس‌جمهور خواستن که این فضا به بخش خصوصی داده بشه، ما به راحتی بتونیم با ارزی که خودمون به راحتی میتونیم، به دنبال تخصیص ارز از بانک مرکزی هم نیستیم، با اون ارزی که خودمون میتونیم تهیه بکنیم، ولی اگر بتونن اون مراودات رو برای ما تسهیل بکنن و بوروکراسی رو، به راحتی ارز رو وارد کشور میکنن و اقتصاد رو روان و پویاتر. آقای رئیس جمهور هم قول دادن که این ثبات ارز رو به خصوص در اولویت کار قرار بدن و من مطمئنم که انشالله اتفاق خوبی خواهد.
خیلی متشکرم آقای امیدوار، از شما همکارانتون سپاسگزاریم و از شما که نگاه کردید.
به امید بهترین روزها.
متشکرم.
دهد از دل هر کنگره با نورش عطر حضور شهدا میرسد خشت های ارگبم در قلب ایران تا باغ های خرم شهر کریمان نام بلند آوازه بولاد مردان نقش آفرینی کرده در تاریخ دوران سیمای این اسطوره ها چون آفتاب است آینه ای از چرچراغ انقلاب است در چشم این دریا دلان آسمانی هر نقشه ای از دشمنان نقشه برابر است هر نفس از دوست ندا می رسد مشته دیدار خدا می رسد از دل هر کنگره با نورش عطر حضور شهدا می رسد عطر حضور شهدا می رسد جانها فدا کردن فرزندان سلمان در راه ملت های مظلوم مسلمان با هم قسم خوردن هم رسمان قاسم در جبهه تا آزادی ملک سلیمان هر که مدافع
اصفهان مهد علم و هنر مهد صنعت و اقتصاد اصفهان زیبا و پرنشاط فعال و موفق اصفهان نصف جهان استان پهناور اصفهان جایگاهی ممتاز برای عرضه محصولات و خدمات شماست ما محصولات و خدمات شما را به نصف جهان معرفی دفتر پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیما استان اصفهان تلفن 3-661-10-10 اینجا اصفهان است
آوای زیبای اصفهان گلبانگ نغمه‌های جاودان
رادیو
اصفهان صوتی دلانگیز از نقش جهان
من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد دو سه جمله عرض بکنم اولا قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است ما بازار رو خوب می‌شناسیم به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود اما حرفشون حرف درستی بود بنده حرف من هم تو تلویزیون شنیدم هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور کاهش ارزش پول کشور عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه میگه من نمیتونم کاسبی کنم راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هم. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده یه مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بیستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اقتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اقتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اقتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نام‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اقتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی‌نشینه، از هر فرصتی استفاده می‌کنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود. مهم مجموعه ملت، مهم همون چیزهایی که سلیمانی رو سلیمانی کرد: ایمان، اخلاص، عمل. مهم بی تفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمنه، بی تفاوت نبودن در مقابل شایع پردازی های دشمنه. اینا مهم. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبگارانه میخواد تحمیل کنه یک چیزی رو بر کشور، بر مسئولین، بر دولت، بر ملت، با قدرت کامل بایسته در مقابل دشمن و سینه سپر کنه. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکای به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم، انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در قایم آورد.